مسائل اقتصادی و منافع عامه مردم رو در نظر بگیره و مسائل سیاسی رو کنار بذاره، قطعا میتونه شرایط مناسبتر و مساعدتری برای بازار جور کنه. اما اگر که قرار باشه که اهداف دولتی، اهداف سیاسی دنبال بشه، طبیعتا این اولین کسی که ضرر خواهد کرد خود مردم هستن و بازار سمت و سوی خوبی پیدا نخواهد کرد.
خب آقای دکتر توکلی، کدومه که از امکاناتی که آقای چراغی مطرح کردن محقق میشه به نظر شما با تجربه که شما دارید؟
خواهش میکنم، من حالا میخوام در واقع سوال شما رو شاید به نحو دیگه پاسخ بدم که آیا رئیس سازمان بورس میتونه اثرگذار باشه یا نه. به نظر من میتونه خیلی اثرگذار باشه، فقط کافیه کارهای درست رو انجام بده.
یعنی آقای قالیباف اصلا نمیدونستن کار درست چیه؟
ببینید اعتقاد دارم که بدن مجموعه شرایط اجازه نمیداد که کارهای درست انجام بده.
الان این مجموعه شرایط عوض شده با رئیس جدید.
ببینید حقیقت اینه که تو بحث مدیریت فقط بحث دانش نیست، بحث جسارت هم هست. ببینید مثلا ما در مورد مجموعه بازار سرمایه، از مجموعه کارهای درستی که میتونم بگم و الان عقب مونده یا با کندی داره جلو میره، توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاریه، توسعه بازارگردانی درسته که مثلا در دوره آقای دکتر قالیباف بحث بازارگردانی شروع شد ولی به اعتقاد من بازارگردانی درست شروع نشد. یعنی با یک روش سنتی و حاجی بازاری می‌خواستن بازارگردانی رو انجام بدن. یک مدیر با جسارت کافیه که به این کار هول بده. مثلا ما در دوره کوتاه 20 ماهه آقای دکتر فتانت شاهد این قصه بودیم. یعنی صندوق‌های سرمایه‌گذاری که در دوره آقای دکتر سالابادی تأسیس شدن و شاید به حدود 30-40 تا صندوق رسیدن با ارزش در کل فکر می‌کنم مثلا به 1000 میلیارد تومان نمی‌رسیدن، در دوره آقای فتانت به شدت رشد کردن، طوری که اندازه‌هاشون به بالای 50000 میلیارد تومان رسید. در دوره کوتاه حدود 20 ماهه و تعداد صندوق‌ها از زیر 50 صندوق به بالای 180 صندوق رسید. میخوام بگم این جسارت رو اگر داشته باشیم برای انجام کارهای درست و نگران یه سری چیزها نباشیم، بالاخره ما اگه بخوایم حرکت کنیم احتمالاً یه صدمه‌هایی هم زده میشه، یه اشتباهاتی هم خواهیم داشت، ولی نگرانی از این اشتباهات نباید باعث بشه که کل کار رو یا متوقف کنیم یا بسیار
میدونید من از چه باب پرسیدم. آقای دکتر دهخان دهنوی فردی بسیار خوشنام تو حوزه آکادمیک دانشگاهی ما هستند، صاحب تألیف هستند، آرا و نظریات ایشون در حوزه اقتصاد خرد و کلان مرجع هست، هنوز که هنوز تو قسمت‌های مختلف مرجع هست. مثلا ما تو سیستم قضایی وقتی که می‌خوایم یک نگاهی داشته باشیم قاعدتا یک نگاهی می‌ندازیم، یک ارجایی میدیم به آرایی که نظریاتی که آقای دکتر دهخان دهنوی دادن. من از این باب عرض می‌کنم ما شرایطی که پرسیدم عوض شده یا نشده ناظر به این هست. وزیر اقتصاد شورای رئیس شورای عالی بورس هستش. شایبه‌ای که در بین سهامداران پیش اومده به ویژه سهامداران خرد این هستش که دولت که از سوی خودش رو با استفاده از این جابجایی‌های مالی جبران کرده. از یک طرف دیگه می‌بینیم که ما سال‌های گذشته انتقاد وارد می‌کردیم که چرا سیستم صنعت ما، تولید ما به جای اینکه سراغ بازار سرمایه بره برای تامین مالی میره سراغ بانکی که پرهزینه هست. ما یک دوره طلایی بی‌نظیری در سال 99 شروع سال 99 تا مرداد داشتیم که سرمایه سنگینی وارد شد. این سرمایه سنگین به دست تولید کننده و صنعتگر ما نرسید. کسی هم انکارش نمی‌کنه. چرا؟ به خاطر نگاه حاکمیت و کلانی که بر حوزه اقتصادی به ویژه بازار سرمایه حاکم بود. الان میخوام بپرسم آیا این رزومه، سابقه، سالها تجربه علمی آقای دکتر دهقان دهنوی قرار هستش که به نحوی آسیب ببینن؟
ببینید به آقای دکتر دهقان اشاره کردیم و نزدیکیشون به آقای وزیر و معاونت اقتصادی. حقیقتش اینه که ما در مورد آقای دکتر شاپور محمدی هم همین مسئله رو داشتیم. ایشون هم معاون اقتصادی وزیر بودن و هم از دوستان بسیار نزدیک آقای دکتر طیب نیا و مورد اعتماد دکتر طیب نیا بودن. یعنی میخوام بگم این به تنهایی ملاک خوب یا بد بودن نیست. به هر دلیلی آقای وزیر از در مجموعه شرایطی که مشاهده کرد، بالاخره در دوره آقای دشمتن ما دو تا جابجایی داشتیم، هم آقای شاپور محمدی رو داشتیم هم آقای قالیباف رو داشتیم، بیشتر میخواد شرایط بازار رو آروم بکنه، طبیعتا به شخصی که نزدیکتره و اعتماد بیشتری بهش داره داره نگاه میکنه. البته ای کاش اینطوری نبود، یعنی ای کاش اینطوری بود که بدنه بازار سرمایه در این سالها افرادی رو تربیت میکرد و به سطوحی میرسون که موقعی که الان شورای عالی بورس میخواست به وزیر برای رئیس سازمان پیشنهاد بده 4 تا یا 5 تا آپشن داشت، افرادی که از نظر توانمندی و تجربه به اندازه کافی به اون بلوغ رسیده بودن. متاسفانه ما در بازار سرمایه این رزومه ها رو نساختیم به صورت کامل، افراد رو میبینیم بارها به جای مختلف جابجا شدن. البته یکی از آدم های بسیار خوب و موثر توی زمینه خود آقای دکتر قالیباف بودن که آقای چراغی هم فرمودن 10 سال سابقه مدیریت بورس تهران رو داشتن به جز این حدود 7-8 سال هم مدیر شرکت سرمایه‌گذاری بودن. اما دیدیم که ایشون در مواجهه با دولتی ها و جنگ و جدالی که با بازار سرمایه اتفاق افتاد نتونستن کاری رو پیش ببرن. یه نکته دیگه هم اشاره فرمودید شما سر موضوع بحث تامین مالی دولت از بازار سرمایه. ببینید در تمام دنیا دولت ها برای تامین کسری بودجهشون میان سراغ بازار سرمایه، البته دقیق تر بگم میان سراغ بازار بدهی، یعنی بازاری که در اونجا اوراق منتشر میکنن. در تمام دنیا اینطوره.
پس چرا اینو با بازار سرمایه یکیش میکنیم؟ چرا میگیم همه دنیا میان سراغ بازار سرمایه؟ واقعا اتفاق نمیفته همه جای دنیا. یعنی اگه بخوایم حتی مثال بزنیم لااقل من به ذهنم جایی نمیرسه.
نه ببینید بازار سرمایه جایی است که طبق تعاریف در اونجا اوراق بلند مدت
اوراق
بلند مدت قرار میگیره که هم شامل بازار اوراق بدهی میشه و هم شامل اوراق سهام میشه. اما اشتباهی که الان صورت گرفت در اینجا این بود که یک عده به دولت اشتباه راهنمایی دادن و گفتن خب شما میتونی بیا سهام هم در بازار بفروشی، ETF هم بفروشی، و این سرمنشأ اشتباهات بود. من جهت اطلاع شما و شنوندگان عزیز بگم دولت در سال 1399 در 10 ماه ابتدایی امسال 150,000 میلیارد تومان اوراق در بازار فروخته و فقط 15,000 میلیارد تومان سهام فروخته. اما کدومشون بیشتر سر صدا کرد؟ این 15,000 میلیارد تومان سهام بیشتر سر صدا کرد و الان همه معترضن که آقا پالش یکم پایین اومده، دارا یکم پایین اومده، چرا جلوشو نمیگیرید حمایت بکنید؟ اما به اون 150,000 میلیارد تومان کسی حرفی نزد. علتش این بود که کار درست رو انجام داد و در سال 94 تا الان از 3000 میلیارد تومان سالانه شروع کرد، الان به 150 تا رسیده. در مجلس الان داره بودجه سال آینده بررسی میشه، مجموع اوراقی که دولت در سال آینده پیش بینی کرده 250 هزار میلیارد تومانه. هیچ اشکالی هم نداره. یعنی دوستانی که دولت رو تخته‌ای میکنن که خروج پول از بازار داشته، اصلا انتشار اوراق خروج پول از بازار نیست، اون یک سگمنت دیگریه. اما تیک سهام شما هم اعتقاد دارم کار نادرستی بوده.
آقای چراغی الان با این تغییری که صورت گرفت، با این انتخابی که عملاً میتونیم بگیم دولت انجام داد، وزارتخونه انجام داد، اومدن آقای دکتر دهنوی، به نظر میرسه که باید حالا با این نوع انتخاب یک پیامی هم رسونده بشه به بازار. اون پیام میتونه این باشه، تصور بنده میتونه این باشه که قرار نیستی که در بر پاشنه سابق بچرخه. ما با آوردن فردی با این رزومه، با این قدرت، قرار هست ای بسا پایبند باشیم به یک استقلال در حوزه تصمیم گیری در بازار سرمایه. اینو قبول دارید، تایید میفرمایید یا نه نقیضش رو میفرمایید و عرض بنده رو اصلاح میکنید؟
سلام عزیز، ممنونم. من فکر میکنم که الزاماً این سیگنال رو به بازار نمیده. من یکم میخوام از عقب‌تر صحبت کنم. به نظر من با توجه به رزومه که آقای دهقان دهنوی دارن و اقتصاد خوندن، امید بر اینه که سیاسی عمل نکنند و بازار رو با مکانیزم واقعی عرضه و تقاضه و اقتصاد جلو ببرند. اما اینکه واقعاً چقدر توانایی این کار رو از لحاظ بیرونی داشته باشند، از لحاظ علمی نه، از لحاظ بیرونی، از لحاظ
قدرت داشته باشند،
این جای سواله. حالا یک نکته هم هستش، آقای توکلی هم فرمودن بحث جسارت تو این بازار خیلی مهمه. رئیس سازمان بورس طبیعتاً باید جسارت داشته باشه، اما فرض کنید که منی که جسارت دارم و میتونم، بازار نیاز داره که دامنه نوسانش باز بشه، دامنه نوسان 5% مثلا 5% به درد نمیخوره برای این بازار. خیلی از افرادی که توی بازار بودن در مورد این موضوع دامنه نوسان به شدت صحبت کردن. آقای منی که جسارت دارم میتونم واقعا دامنه نوسان رو حذفش کنم؟ میتونم حجم مبنا رو دستکاری کنم، بگم که بیام صحبت کنم و عملا در مورد حجم مبنا و دامنه نوسان تصمیمات جدی بگیرم که یک بار برای همیشه این صورت مسئله رو حل کرده باشیم؟ من میخوام بگم که این جسارت واقعا خیلی مهمه و این جسارت باید به ظهور برسه. اینی که فقط بگیم طرف جسارت داره یا نداره زیاد چیز نیست، کما اینکه به نظر من خود آقای قایقوف اصلا تمام این موضوعات رو میدونستن، اما فارغ از اینکه جسارت داشتن یا نداشتن، دستشون باز نبود که این کارو بخوام بکنن یا نکنن. یک این موضوع. دو این
فقط خیلی کوتاه لطفاً
کارش میکنم. من میخوام یه وضعیت به بازارم یک اشاره کنم. به نظر من وضعیت بازار در اوایل سال به شدت وضعیت حبابگونه ای بود، حالا نمیخوام بگم به شدت، ولی شرایط حبابگونه ای داشته، کما اینکه همین امروز هم میبینیم شرایط داره به سمت پایین پیش میره. پی بی ای بازار الان تقریبا 13.1 و پی بی ای بازار در سالهای گذشته 5.5 خود 6 این حدوده بودش و هنوز هم شاید جا داشته باشه بازار شرایطی رو به سمت پایین پیش ببره. مضاف بر صرفا لحاظ بنیادی نمیگم خدمتتون، از بابت شرایط سیاسی هم خدمتتون میگم. شرایط سیاسی الان به گونه‌ای که مردم یک مقدار از بازار زده شدن، مردمی که این چند وقته هجوم آورده بودن به بازار و وعده هایی بهشون داده شده بود، الان با خودشون دارن فکر میکنن که نکنه این بازار سیاه‌چالهایی که ما رو میخوان به اون بندازن و در واقع منابع ما از این انتخاب کمتر بشه. واسه همین سیاست خود سازمان بورس، رئیس سازمان بورس، در این که چقدر مردم رو به سمت بازار به صورت واقعی بکشونه و مردم رو اون اطمینان خاطر رو بهشون بده، خیلی برای بازار مهمه و میتونه بازار جابجا کنه.
متشکرم جناب آقای چراغی، ممنونم که با ما همراه بودید. با حضرت تاریخ خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتو باشه. آقای دکتر توکلی، سپاسگزارم. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و همینطور سپاسگزار از توضیحاتتون.
خیلی متشکرم آقای هاشمی. من یک نکته ای رو در تکمیل عرض بکنم. من گفتم که باید رئیس جدید کارهای درست انجام بده. اجازه بدین بگم کارهای غلط هم نباید انجام بده. یکیش رو آقای چراغی فرمودن، بحث دامنه نوسانه که یکی از کارهای غلطی است که در بازار سرمایه مونده. و دومیش انحصاری است که ما در بخشی از بخش‌های بازار سرمایه داریم، از جمله صنعت کارگزاری یا صدور مجوز، که امیدواریم رئیس جدید سازمان بورس این جسارت رو داشته باشه و این کارهای غلط رو هم جلوش رو بگیره.
ان شاء الله. متشکرم. خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم از شما. خدا نگهدارتون.
جناب آقای دکتر علیرضا رضاخواه، عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه، روی خط ارتباطی هستن، مهمان ارجمندمون، که می‌خوایم درباره اوضاع و احوال تاریک و روشن‌های بودجه 1400 باشون صحبت کنیم. آقای دکتر رضاخواه سلام عرض می‌کنم. صبح حضرت علی بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر. فقط من یه اصلاحی بکنم، تا اینکه اشتباهی پیش نیاد، من اسمم مشتبه رضاخواه هست.
من اسم زنده را یه مقدار احتمالاً به یه نفر دیگه اشتباه گذاشتم. من عذرخواهی می‌کنم جناب آقای دکتر مشتبه رضاخواه، عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه، عذرخواهی ما رو بپذیرید. آرزوی موفقیت داریم و سلامتی. آقای دکتر، ما در بودجه 1400 که این هفته به بحث و بررسی گذاشتیم، هم با اعضای محترم کمیسیون هم کارشناسان محترم، یک سری تاریک و روشن‌هایی رو اعلام کردن که حالا قرار هست که این تاریک و روشن‌ها تا حدی که امکان هست اجازه به مجلس داده شده اصلاح بشود. اما اگر این احتمال هم می‌خوایم بپرسیم از حضرت علی به عنوان سوال اول، آیا وضعیت اصلاحات به نحوی هست که آنقدر عمیق و اساسی و گسترده باشند که مجبور بشوند از دولت بخواهند بودجه رو پس بگیره؟
والا چی بگم به این سوال شما؟ واقعیتش اینه که ما هر روز بیشتر از بررسی بودجه که میگذره نگرانی هامون بیشتر میشه، علاوه بر این که اصلاحات قابل توجهی رو انجام دادیم، اما واقعیت اینه که به قدری لایحه بودجه که دولت فرستاده دارای اشکالات متعددی است که هر چه کنیم باز هم در واقع یه بخش از اصلاحات میمونه. حالا من واقعیتش اینه که شاید بعضی مسائل رو نمیشه در رسانه ها گفت، اما بودجه ای که دولت فرستاده دارای مخاطرات بسیار بسیار زیادی است. متاسفانه با نگاه صرفا سیاسی و عرضم به خدمتتون که با هدف های احتمالا انتخاباتی، اتفاقاتی در این بودجه افتاده که عرض کردم، حالا باید ما ببینیم در چه شرایطی میتونیم اینها رو بیان کنیم، اما هزینه ها رو، اصل موضوع اینجاست، درآمدهای کشور بسیار پایینه، هزینه ها رو آقایون به شدت بالا بردن، هزینه هایی که در واقع پایه ای میشه برای افزایش های بعدی. خیلی خلاصه عرض کنم خدمت شما، حتی اگر فرض کنیم در سال 1400 این هزینه ها قابل پرداخت باشه، قطعا در سال 1401 قابل پرداخت نیست با افزایش هاش. و من واقعا در عجبم، در تعجبم از آنچه که دولت انجام داده. و این رو هم عرض کنم خدمت شما، ما در کمیسیون تلفیق اصلاحات قابل توجهی روی در واقع بودجه انجام دادیم، با این حال که بسیار بسیار زیاد زحمت کشیده شده، اما در بین اعضای کمیسیون تلفیق هم هنوز در واقع این نگرانی وجود داره که اگر حتی با همین اصلاحات هم ما این بودجه را قبول بکنیم، به ضرر در واقع منافع ملی کشور خواهد بود. این رو من صریح عرض میکنم، کارهایی که دولت در این بودجه انجام داده بسیار نگران کننده است. حالا باید در فرصت مناسب در وقت مناسب با وسیع توضیح بدیم که دولت چه کرده، اما من فقط یک موردش رو عرض بکنم. ببینید، در بحث همسانسازی حقوق بازنشستگان، خب بالاخره این موضوع سالها مورد بحث و بررسی بوده که چه باید بشه در خصوص در واقع همسانسازی حقوق بازنشستگان. و خب یک مدل بسیار تبعیض‌آمیزی رو دولت اجرا کرده، به بعضی از بازنشستگان این همسانسازی تعلق گرفته، به بعضی از بازنشستگان این تعلق نگرفته، الان اونهایی که بهشون تعلق نگرفته اعتراض دارن. و موضوع اصلی اینجاست که به اونهایی که تعلق گرفته بودجهش رو نمیتونیم تامین بکنیم. من خیلی خیلی عدد ساده بخوام خدمت شما بگم، 10 سال گذشته صرفاً 3% از بودجه عمومی کشور برای در واقع پرداخت حقوق بازنشستگان تعلق میگرفته، الان این به 30% تقریباً داره میرسه. و این یعنی فاجعه، یعنی شما 30% بودجه کشور رو بخواید صرفاً برای پرداخت حقوق بازنشستگان بدید، خب از اون طرف حقوق شاغلین رو این رو چجوری میخواید تأمین کنید؟ هزینه های عمرانی رو میخواید چیکار بکنید؟ این همه زیر ساخت نیاز داره که در کشور ایجاد بکنید. یعنی یک کار بسیار،
من یه پرانتز هم باز کنم، یک آیتمی هم داریم که حالا عنوانی هم داریم به اسم شرکت های دولتی، که این شرکت های دولتی هم بخش اعظمی فکر میکنم از بودجه رو باز به خودشون اختصاص دادن.
بله، یعنی عرض من اینجاست. ببینید، دولت در سال آخر فعالیتش، در حالی که ما به انتخابات نزدیک میشیم، اومده حقوق ها رو بالا برده. این کار سیاسی است. سوال اصلی اینه که منبعتون برای پرداخت این حقوق بازنشستگی کجاست؟ عرض کردم، یه بار دیگه من تکرار میکنم، در 10 سال گذشته 3% منابع عمومی کشور برای پرداخت حقوق بازنشستگان پرداخت میشده، الان این عدد داره میرسه به 30%. این یعنی فاجعه. عرض کردم، ما علارغم اصلاحات متعددی که در بودجه اعمال کردیم، اما برخی از در واقع چیزا رو دیگه نمیتونیم در واقع تغییر بدیم. وقتی شما رفتید بدون مصوبه مجلس، رفتید حقوقها رو افزایش برید، برای اینکه بدون اینکه منابعی براش ایجاد کرده باشید، رفتید توقع برای افراد ایجاد کردید، و اون هم با تبعیض بسیار زیاد، با تبعیضهای بسیار زیاد این همسانسازی اجرا شده بدون وجود قانون، بدون در واقع مجوز مجلس و خلاف قانون. قطعا قوه قضاییه باید این موضوع ورود پیدا بکنه. چرا این چنین تبعیض‌آمیز اعمال شده؟ مثلا بودجه قرار کجا بیاد؟ و خب مشکل اصلی اینجاست که این میشه چاله بسیار بزرگ برای دولت آینده. یعنی چی؟ یعنی دولتی میاد سر کار، مثلا فرض کن که باید ماهی بین 60 تا 65 هزار میلیارد تومان صرفا حقوق پرداخت بکنه، و آقایون کاری کردن که عملا دولت بعد از همون ماه ابتدایی با مشکل مواجه باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقایون 8 سال دولت رو اداره کردن، در سال آخر در نزدیک انتخابات حقوق بازنشستگان رو بردن، احتمالاً با اهداف انتخاباتی که بتونن رأیشون رو به دست بیارن، اما سوال اصلی که اینه که این پول از کجا ما بیاریم که اینا پرداخت کنیم؟ عرض بنده اینجاست، علی‌رغم اینکه اصلاحات زیادی در بودجه دولت اعمال شده، اما کمیسیون تلفیق، برخی از اعضای کمیسیون تلفیق از جمله خود بنده، هنوز مطمئن نیستیم که با همه این اصلاحات هم در واقع بتونه این بودجه مشکلات کشور رو رفع بکنه. و واقعا نگرانی های جدی نسبت به آنچه که دولت انجام داده وجود داره. واقعا باید بیان در واقع جواب باید بدن که چه کردند. آیا مگه قراره که منافع ملی کشور رو ما با بازی های سیاسی در واقع منافع کشور رو هدر بدیم که فرض کنید در یک انتخابات پیروز بشیم؟ ببینید، من خیلی در واقع دوست ندارم وارد مباحث سیاسی بشم، اما یادم میاد که در انتخابات سال 88 میگفتن سیب زمینی پخش شده. الان این سیب زمینی در ابعاد بسیار بزرگتر پخش شده. یعنی چی؟ یعنی عددی که برای همسانسازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته دولت در بودجه فرستاده شده حدود 25 هزار میلیارد تومانه، اما این نکته قابل توجهه که درآمد نفتی که دولت خودش پیش بینی کرده 199 هزار میلیارد تومانه. به عبارت خیلی ساده اینجوری میشه که اگه شما همه فروش نفت کشور در سال 1400 بر اساس آنچه که دولت پیش بینی کرده در بودجه سال 1400 رو اختصاص بدید به پرداخت حقوق بازنشستگان، بازم کم میارید. یعنی که شما کل درآمد نفتیتون رو بدید.
خب الان این تصویب میشه، پس با این اشکالاتی که داره باید تصویب کرد، باید عدد داد. کدوم از این دو حال رو کمیسیون و نهایتاً مجلس شورای اسلامی در نظر خواهد گرفت؟
ببینید، سوالی که میپرسید سوال ساده ای نیست، بسیار بسیار پیچیده است، ابعاد مختلفی داره. من فقط صرفاً یک
فقط اگر کوتاه باشه چون وقت
موضوع
مجلس.
مسئله رو برای شما گفتم. من عرض کردم علارغم اصلاحات بسیار زیادی که کمیسیون تلفیق اعمال کرده، اما همچنان برخی مسائل مثل همین موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که باعث تبعیض بسیار زیاد شده در واقع قابل حل نیست. بنابراین نمیدونم، یعنی باید ببینیم، منتظر باشیم
که بالاخره دولت مجلس در چه وضعی خواهد بود.
نه اصلا بحث تعامل اسمش رو نمیشه گذاشت، یعنی بالاخره به نظر من خود آقایون باید جواب بدن که چرا همچین کاری کردن، چون این موضوع موضوعی نیستش که در واقع اسمش رو تعامل بگذاریم. این اسمش رو من میذارم یک مینگذاری برای دولت بعدی.
دولت آینده. بله، سپاسگزارم جناب دکتر مشتبه رضافا از اینکه با ما همراه بودید. سپاسگزاریم، آرزوی موفقیت داریم، آرزوی توفیق داریم و البته آرزو میکنیم نه ما، همه شرمندگان، همه مردم، که انشالله مجلس در وظایف نمایندگی خودش موفق باشه و قدرتمند. پیروز باشید. خدا نگهدارتون. انشالله. به پایان برنامه امروز و این هفته صبح گفتگوی رادیو گفتگو رسیدیم. خدا قوت میگیم، خسته نباشید میگیم به همه مردم ایران. صبح خوب، روز خوبی را آرزو میکنیم. انشالله از شنبه آینده با صبح گفتگوی دیگه از ساعت 7 صبح در خدمت شما خواهیم بود با گروهی دیگر. آرزوی موفقیت داریم برای همه مردم ایران. انشالله پاینده باشید، موفق باشید، روز خوش و خدا نگهدارتون.
صدای انقلاب اسلامی ایران
تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت بزرگ ایران.
ما که میخواهیم وابسته نباشیم باید اول بیدار بشیم به این که ما میتوانیم کار انجام بدیم.
منصرف نشین از رسیدن به اون اهداف بلند و آرمان‌های بلند.
اشواق حقانیت و آرمان‌های بلند ما
تصویرگر فریاد بلند ما میتوانید.
رضایت به وضع موجود ندیم که اگر رضایت به وضع موجود دادیم نتیجه عقب‌گرد است.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز در سراسر کشور،
صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله آرزوی سلامتی داریم برای تک تک شما خوبان. صبحتون به خیر و شادی. شنوندگان گرامی، ما همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
جمهوری اسلامی ایران در میان
در آستانه یه سالگرد پیروزی انقلاب
اسلامی است. پزشکی در کشور طبق آخرین آمار
حالا پزشکان هسته‌ای توانستند علاوه بر تشخیص رادیو داروهایی را هم برای درمان انواع سرطان‌ها
باید قوی شویم.
از جمله علوم اقتدار آفرین برای هر کشور دستیابی به تکنولوژی فضاست. علوم فضایی به حدی پیچیده و پیشرفته است که تنها 7 کشور توانستند به این دانش سند دست پیدا کنند. تکنولوژی فضایی یکی از مهمترین علوم در تولید ثروت است. در حال حاضر درآمد جهانی حاصل از صنایع فضایی بیش از 200 میلیارد دلار است که پیش بینی می شود این رقم تا سال 2020 به 500 میلیارد دلار برسد. علاوه بر مزیت‌های مالی این سنت، استقرار در فضا می تواند در ناوبری هواپیماها و کشتی‌ها و حمل و نقل زمینی، نقش برداری، پیشگیری و مدیریت بلایای طبیعی نظیر سیل و زلزله، شناسایی معادن نایاب، پایش آب و زمین‌های کشاورزی و ده‌ها کاربرد دیگر کشور صاحب این تکنولوژی را منتفع سازد. همین مزیت‌ها سبب شد تا جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم محدودیت‌ها و تحریم‌ها تصمیم به دستیابی به این دانش استراتژیک بگیرد. ماهواره مصباح اولین تلاش ایران برای ورود به باشگاه فضایی بود. ساخت نمونه آزمایشگاهی این ماهواره در سالهای 1378 تا 1380 با همکاری سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و مرکز تحقیقات مخابرات و یک شرکت خارجی انجام شد. این ماهواره قرار بود برای شناسایی منابع آبی، خاکی و هواشناسی و کنترل شبکه‌های آب، برق و گاز پرتاب شود. اما کارشکنی طرف‌های خارجی در پرتاب این ماهواره سبب شد ایران دست نیاز خود را برای پرتاب به سوی دانشمندان داخلی دراز کند. بهمن 1386 ایران کاوشگر یک را با موفقیت آزمایش می‌کند. موشک ماهواره بری با بیش از 10,000 قطعه که تماماً به دست دانشمندان ایرانی ساخته شده بود. 28 مرداد سال بعد نمونه نهایی ماهواره بر سفیر که قرار بود برای پرتاب ماهواره امید به کار رفت با نام سفیر امید و بدون حمل ماهواره با موفقیت آزمایش پروازی کامل خود را پشت سر گذاشت و در نهایت در 14 بهمن 1388 ماهواره سفیر امید با موفقیت پرتاب و در مدار زمین قرار گرفت تا ایران به عنوان 8th کشور جهان به باشگاه فضایی وارد شد. رصد و نوید ماهواره های بعدی بودند که به فضا پرتاب شد تا نشان دهد ایران برای حضور در فضا برنامه جدی دارد. 9 بهمن 1391 دومین گام مهم جمهوری اسلامی ایران برای تسخیر فضا برداشته شد. کاوشگر پیشگام به کمک یک پرتابگر سوخت جامد توانست میمونی از نژاد رزوس را تا ارتفاع 120 کیلومتری از سطح زمین حمل کند و به سلامت فرود آمد. فرگام دومین موجود زنده‌ای بود که توسط کاوشگر پژوهش راهی فضا شد تا مقدمات حضور یک ایرانی در فضا تکمیل شد. 1393 ماهواره فجر به عنوان 4th ماهواره ایرانی راهی فضا شد و در مدار قرار گرفت. ماهواره‌ای که وظیفه انتقال مداری، عکس برداری برای هواشناسی و نقش برداری را بر عهده داشت. ماهواره بر سیمرغ نسل جدید ماهواره بر ایرانی است که با طول حدود 26 متر و نیروی رانش 144 تنی قادر است ماهواره هایی تا وزن 250 کیلوگرم را در مدار 500 کیلومتری زمین قرار دهد. سیمرغ در مرداد 96 از پایگاه ملی فضایی امام خمینی با موفقیت به فضا پرتاب شد. این پایگاه به عنوان یک مرکز پرتاب غیر نظامی پیش بینی شده و قرار است در زمینه پرتاب موجود زنده، پرتاب ماهواره‌های سنجشی و ماهواره‌های مخابراتی در مدار زمین فعالیت کند.